روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شما شنوندگان محترم رادیو پیام بعد از ظهر روز دوشنبه شما بخیر باشه با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار پونه عزیز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که برنامه این هفته مورد توجه شما قرار بگیره بپسندینش دوستش داشته باشید مثل همیشه که با تلفن‌های محبت‌آمیزتون من و پونه رو شرمنده خودتون می‌کنین پونه جان سلام
سلام حمید جان خسته نباشی سلام به شنونده های خوب 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 رادیو پیام و امیدوارم همه حالشون خوب باشه و در سلامت کامل باشن
ما امیدواریم که تو هم در سلامت کامل باشین برنامه های کیوسک هم برقرار و همه چی مرتب و منظم و اینها این رو من اول برنامه بگم که برنامه های رادیو پیام یعنی برنامه کیوسک در رادیو پیام روزای یک شنبه بعد از ظهر ضبط میشه و روزای دوشنبه پخش میشه و برنامه به صورت مستقیم نیست علتش هم اینه که پونه کار دیگری داره و یعنی فقط کارش این نیست که هفته یه بار نیم ساعت وقت به ما بده پونه کار میکنه خیلی هم سر شلوغ راستش و همینی که ما نیم ساعت در هفته گیرش میاریم و وادارش میکنیم که برنامه کیوسکو برای ما اجرا بکنه خیلی هم ازش ممنونیم و سپاسگزاریم بله اینی که گفتم بدونید که برنامه ضبط شده هست و تقدیم حضور شما میشه خب پونه جان بریم به سراغ ترانه این هفته ببینیم که شما چی در نظر گرفتی
ترانه این هفته راستش یه ترانه ایه که شاید یه خورده دلگیرمون کنه دلتنگ ترمون بکنه من فکر میکنم که ما که خارج از ایران هستیم شاید هممون به نوعی با یک دلتنگی روبرو هستیم که دلتنگی برای خانواده هامون ماهایی که همه خانواده همون اینجا نیستن منظورم و به خصوص این قضیه کرونا و اینها هم که باعث شده که مشکلات مضاعف بشه حالا برای من خیلی فرقی نمی کرد چون حقیقتش من 12 ساله که مادرم رو ندیدم و 2 سال پیش بعد 10 سال پدرم رو تونستم ببینم ولی یعنی قبلن هم من اینجوری نبود که بتونم حالا هر سال ببینمشون ولی حتی اونهایی که میرفتن ایران یا از ایران براشون مسافر مهمان میامد خانواده هاشون میامدن الان این قضیه براشون مشکل ساز شده مسئله کرونا این ترانه رو من خیلی اتفاقی راستش گوش کردم و خیلی به دلم نشست و احساس کردم چقدر حرف دل تک تکمونه که این روزها پدرمون رو مادرمون رو مادر بزرگ پدر بزرگ خاله عمه عمو خواهر برادر عزیزانمون رو از یک قاب دیجیتال موبایل یا حالا تبلتمون فقط میبینیم شاهد پیر شدنشون هستیم و دستمون هم بهشون نمیرسه در آغوش نمیتونیم بگیریمشون به همین دلیل فکر کردم که این احساس رو شاید بد نباشه که با شنونده ها که شاید در این درد هم درد باشیم و درد مشترکمون هست با هم قسمت کنیم این حسمون رو و با هم به این ترانه گوش کنیم اسم ترانه هست امان ترانه در اصل توسط شاهین نجفی و حامد نیکپی خونده شده خیلی این ترکیب به نظر خود من ترکیب عجیبیه شاهین نجفی و حامد نیکپی رو شاید من هرگز فکر نمی‌کردم که بتونن با هم یک ترانه ای رو اجرا کنن خب دو تا سبک کاملا متفاوت دارن ولی این ترانه خیلی دلنشین اجرا شده به خصوص شعرش خیلی خیلی قشنگه و خود موسیقی هم موسیقی قشنگ و دوست داشتنی هست امیدوارم دوستان هم وقتی میشنون مثل من لذت ببرن
منم نشنیدمش این ترانه رو چقدر عالی که برای کیوسک انتخابش کردی
آره خود من هم این ترانه رو اصلا نمیدونم خیلی اتفاقی شنیدم و اصلا نمیدونم فکر میکنم جدید باید باشه یا حالا شاید هم اگر خیلی جدید نیست در هر حال من به تازگی شنیدمش ترانه امان شاهین نجفی حامد نیکپی
بسیار هم عالی با کمال میل بعد از برنامه کیوسک ترانه امان با صدای حامد نیکبی و شاهین نجفی رو تقدیم حضور شنوندگان خواهیم کرد، اهدایی از طرف پونه. بریم به سراغ برنامه این هفته کیوسک و ببینیم که از خبرها چی هست در کیوسک. یا میخوای قبل از اینی که خبرها رو آغاز بکنی من یه نکته ای رو در ابتدا بگم؟ موافقی پونه جون؟
بله بله.
راستش در سال 2017 ماه مای که دوره انتخابات روحانی بود و در واقع توی شهر ما هم صندوق انتخابات گذاشته بودن و اینها، یه سری جریاناتی اتفاق افتاد که شما حتما شنوندگان عزیز در جریان کامل این جریانات هستید و بارها و بارها شاید راجبش صحبت شده طی این 4 سال گذشته. واقعیتش اینه که من هیچ وقت سعی نکردم نظر شخصی خودم رو در رادیو بگم و همیشه این رو هم عنوان کردم که تمام مسئولیت گفتار دوستانی که میان روی خط رادیو صحبت میکنن به عهده خودشون هست و این نظر نظر رادیو پیام قطعا نیست. من هم نظرات شخصی خودم رو دلیلی نمیبینم به دلیل اینکه حالا چون میکروفون دستمه بیام نظر شخصیم رو بگم. بنابراین نظرات شخصی من از پلتفرم های دیگری ممکنه بیرون بیاد، با دوستانم، خانوادم نظرات شخصیم رو در میون میذارم، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل توییتر یا فضاهای دیگه‌ای که کاملا شخصی هست و توی اون فضای شخصی آدم میتونه به سادگی نظرات شخصی خودش رو بنویسه، اعلام بکنه، حرف بزنه با دوستان خودش و دایره ارتباطی خودش. یک متنی رو در همون سال من به عنوان نظر شخصی خودم در فیسبوک منتشر کردم، الساقش کردم به یک ویدئویی که همه دیدن. حالا الان 4 ساله این شده خوراک رادیویی یکی از رادیوهای این شهر.
کدوم رادیو؟ اسمشو من یادم رفت.
که در واقع هر هفته برمی‌دارن یه بخشی از این رو، اون بخشی که احتمالاً هم خیلی اذیتشون کرده رو انتخاب میکنن، میخونن، راجبش بحث میکنن. یعنی شده خوراک رادیویی 4 ساله یه رادیویی شهر. یعنی خیلی جالبه دیگه. تا اینجا رو شما داشته باشید. خواستم بگم که یک بار برای همیشه من این متن رو آمادش میکنم از اون شیوهی که درست تر هست. اولا متن کامل رو براتون در رادیو خواهم خوند به زودی و درست میخونمش، چون خیلی غلط غلوط هم میخونن و اون حق مطلب رو حقیقتش ادا نمیکنن با خوندنشون. و یک بار این متن رو در اون هیچ وقتم تا به حال من اون متن رو در رادیو نخوندم، همیشه توسط همین آقایون و همین رادیو خونده شده برای شما. بنابراین برای اینکه شما بهتر در جریان شاید قرار بگیرید، من این متن رو کامل و به صورت خیلی خوانا مرتب میخونمش که هم دقیق‌تر شما در جریانش باشین، هم اون ویدئوی الساقیش رو هم در صفحات اجتماعی دیگه در اختیار داریم، در تلگرام و در اینستاگرام و این برنامه هم میگذاریم. شما مخاطبانی که مربوط به در واقع رادیو پیام هست اونا رو هم میذاریم اونجا که شما بیاید ببینید و قشنگ.
به نظر منم ایده خوبیه. به اضافه این که من فکر میکنم که ما اون، یعنی اون متنی که توی صفحه فیسبوک تو در حقیقت منتشر شد و تو میگی که نظر شخصی خودت بود و من هم میدونم که اینطوره، در حقیقت معرفی یک گروه خاص و یک شخص خاص بود. و الان 4 ساله، خب اون آدم هایی که 4 سال پیش اون متن رو خوندن و در جریان قرار گرفتن که گرفتن، اونایی هم که میدونستن که خب میدونستن هیچی، ولی خب توی این 4 سال یه سری آدم های جدیدی هم احتمالا به شهر اضافه شدن که شاید اون متن رو نخونده باشن. این آقایون در این رادیویی که اسمش نمیدونم چی بود یادم میره، این حالا اسمش نمیدونم چی بودم خیلی مطلب خنده‌داریه، هر هفته راجع به رادیوی پیام گوتنبرگ صحبت میشه در این رادیو، بعد در آخرین برنامه شون هی فکر کنن اسم رادیو چی بود من یادم میره.
آره مسئولش در واقع
اسم خیلی... این رادیو رادیو پیام گوتنبرگ هست، مسئولش هم آقای حمید رضا شجاع زیبا. توی اون یادداشت هایی که هر هفته هم میگید متاسفانه من یادداشتامو یادم رفته بیارم، حالا در مورد همه مسائل شما کلی یادداشت دارید ولی همه هفته ها یادتون میره که بیارید، گوشه اون یادداشت هاتون اسم رادیو و مسئول رادیو رو بنویسید، از روش پیش 3-4 بار بنویسید، هی پیش خودتون تکرار کنید، یادتون بمونه. اما نکته اینه که توی این 4 سال شاید کسانی جدید اضافه شده باشن به شنونده‌های رادیو و ندونن این گروه کیان و این آقای به خصوص کیه. بنابراین ایشون خیلی اصرار دارن خودشون رو معرفی کنن که اونهایی هم که کسانی که نشنیدید بیایید و بشنوید. خب ما این کار رو براشون راحت‌تر می‌کنیم، خودمون براشون خوبه بخونیم که اگر کسی هم هست که نشنیده و ندونه داستان چیه بدونه داستان.
آره و اصلا اگرم خواستن پخش بکنن حداقل صدای من رو داشته باشن، با صدای خودم پخشش بکنن و بالاخره ناشر و نمیدونم نویسنده اون متن منم و با مسئولیت همچنان سر حرفم هستم، بنابراین خیلی ساده میتونن که با صدای خودم باشه.
این کار بکنید. سه‌شنبه‌ای که بعد از دوشنبه.
آره، سه‌شنبه بعد از دوشنبه.
اینم بگم شنونده در همین رادیوی مذکور یک خیلی نکات خنده‌داری گفته میشه. یکیش این بود که یکی دیگه از همکاران رادیویی داشتن راجع به یه اتفاقاتی صحبت میکردن و میگفتن که در مثلا فلان دوشنبه این اتفاق افتاد، بعد در سه‌شنبه‌ای که بعد از دوشنبه میاد این اتفاق. خب مگه سه‌شنبه قراره مثلا
بعد پنجشنبه میاد
جمعه بیاد یه هفته هایی همه هفته ها سه‌شنبهش بعد دوشنبه؟ این شوخی ما هم خلاصه از اونجا اومد در سه‌شنبه بعد از دوشنبه.
خلاصه راستش اینه که بدون هیچ گونه حرف و حدیثی خیلی مستقیم با شما شنوندگان از اونجایی که ما که روی رو داریم بازی میکنیم و دستمون پیش شما شنوندگان روی رو هست و همه چیز ما رو شما میدونین و در جریان اینو بالاخره دوستانی هم که میان روی خط رادیو قرار میگیرن در جریان کارهای من هستن، بنابراین خواستم یه شفاف سازی کرده باشم که اولا که این خیلی کار بدیه که یه متن خیلی بلند و بالایی رو فقط بخشیش رو انتخاب بکنن بخونن، چون هر متنی فکر میکنم یه مقدمه داره، یه محتوا داره، یه مؤخره داره. این مقدمه و مؤخرهش در واقع تکلیف متن رو روشن میکنه و خیلی مهمه که وقتی که شما یک متن رو میخونین همش رو بخونین و خوبه که به شیوایی خونده بشه و درست اون کسره ها و فتحه ها و زیر و زبر متن هم درست ادا بشه، به دلیل اینی که اون احساسی که پشت نویسنده وجود داشته در اون متن قایم شده بیرون میاد وقتی که شما متنی رو میخونید. ببینید به شیوایی مثلا آقای زراعتی وقتی یه کتابی رو میخونن چقدر به زیبایی و بدون غلط همه یه متن رو ادا میکنن. بنابراین این متن رو من خواهم خوند که قشنگ مدرک و سند کافی وجود داشته باشه براش و شما هم
دوستانشون که هر هفته براشون میفرستن.
آره، زحمت بقیه هم کم بشه
دیگه. الان یک تیمی دست به دست هم دارن میدن و متن رو هر هفته تکه تکه میکنن.
بعد 4 سال من نمیدونم والا بعد 4 سال یه متنی نوشته شده، یه حرکت اشتباهی به جای این. ببین بذار یه چیزی رو بگم پونه جان، در ایران یه اتفاقی افتاد هفته گذشته، یک سربازی جلوی نماینده مجلسی رو گرفت، کار غیر قانونی کرده بود، خواست جریمش بکنه، اون نماینده مجلس پیاده شد زد تو گوش اون سربازه. این اتفاق افتاد، همم خیلی ناراحت شدن، حتی نیروی انتظامی ایران واکنش نشون داد، نمیدونم این حرفو. یه آخوندی این وسط اومد برگشت گفتش که همه رو ول کنین، نماینده مجلس رو ول کنین، سربازه رو ول کنین، اون دوربینچیه رو پیدا کنین. میدونی اون دوربینچیه کارش چی بود؟ اینی که افشا کرد اون حرکت زشت اون نماینده مجلس رو، اونی که زده بود تو گوش یکی دیگه. حالا اینو شما بستش بدین توی همون ویدئوی الساقی به همین متن،
یه نفر که... یه کار اشتباهی انجام داده و 4 سال گذشته و هنوز حاضر نیست بیاد بگه که من اشتباه کردم.
من اشتباه کردم.
شاکی از این که چرا یکی فیلم گرفته و یکی این فیلم رو تو فیسبوک گذاشته. من که اشتباه نکردم، اونی که فیلم گرفته. شباهت این دوتا طرز فکر به نظر من خیلی جالبه.
همین دیگه، در واقع فقط خواستم یه گوشی رو بدم دست شنوندگان عزیز، حتما فهیمتر و در واقع خیلی و مخاطب فهیم مثل همیشه که بهتر میدونه که من چی دارم میگم. خب بریم به برنامه کیوسک رو آغاز بکنیم. ببخشید چند دقیقه از وقت تو رو من گرفتم.
نه خواهش میکنم. خب فستیوال فیلم فجر در میانه پاندمی کرونا آغاز به کار کرد.
عجیب، واقعا عجیب.
فیزیکال. خب اخبار می اومد از این ور اونور، ما هم توی رادیو راجبش صحبت کرده بودیم و میدونستیم که قراره این اتفاق بیفته. گفته بودن که وضعیت از قرمز و نارنجی به زرد تبدیل شده در بسیاری از شهرها و به خصوص در تهران، و احتمال داره که جشنواره فیلم فجر امسال به صورت فیزیکی بخواد برگزار بشه. اما بعد اومدن گفتن حالا باید دید با یک تمهیداتی، نمیدونم پروتکل‌های بهداشتی باید رعایت شه، شاید نیمه آنلاین یعنی نیمه دیجیتال نیمه فیزیکال باشه. ولی از روز شنبه جشنواره آغاز به کار کرده و به صورت 100% هم فیزیکی هست و تنها اتفاقی هم که افتاده ظاهراً این رو شاهدان عینی، کسانی که حالا مثلا خبرنگارن یا کسانی که شرکت کردن، گفتن که تنها اتفاقی که افتاده اینه که 3 صندلی یک دونه باید نشست، یعنی کسایی که در یک معاشرت نیستن، مثلا خانواده نیستن، حالا نه دوست نزدیک هم نه، اونهایی که در یک خانه زندگی نمی کنن، خانواده نیستن، باید مثلا با نفرات دیگه 3 تا صندلی فاصله باشه. ولی خب به هر حال در محیط سالن‌های سینما که قراره مثلا حداقل به مدت 2 ساعت در اونجا بسته باشه و هوای آزاد نباشه و این همه جمعیت بشینن کنار هم و فیلم ببینن، من فکر میکنم که هنوز در هیچ جای دنیا همچین شجاعتی رو پیدا نکردن که به این شکل بخوان با کرونا برخورد کنن. یکی از بدشانسی‌ها، نمیدونم همزمانی بدشانسیه، نمیدونم اسمش رو چی باید گذاشت، اینه که جشنواره فجر همزمان میشه با ماه بهمن و دهه فجر. خب همونطور که هفته پیش ما گفتیم توی ایران کرونا خیلی هوشمند عمل میکنه، هر مناسبت دولتی که باشه کرونا آمارش میاد پایین، هر مناسبت ملی فرهنگی و شادی که باشه آمار کرونا میره بالا. و خب الانم چون بهمن و دهه فجر و مراسم خودشون و جشن دهه فجرشون و اینها داره برگزار میشه، در نتیجه آمار کرونا رو از مدتی قبل هی اعلام کردن که داره میاد پایین، داره میاد پایین، ولی شواهد عینی جور دیگه ای نشون میده. کارمندان بیمارستان ها یا شهادت مردمی که خودشون دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و تو فضای مجازی مینویسن اینه که نه، این اتفاق نیفتاده و بیمارستان ها همچنان پره، تخت خالی وجود نداره، آمار مرگ و میر بالاست، ولی به دلیل اینکه مراسم دهه فجر باید برگزار میشده اعلام کردن که وضعیت شهرها به زرد تبدیل شده که بتونن اون مراسم رو اجرا کنن. و خب فستیوال فجر هم همزمانه، نمیتونستن بیان بگن برای جشنواره فیلم فجر کرونا بالای آمارش، برای مراسم دولتی دهه فجر آمار کرونا پایینه. در نتیجه این اتفاق داره میفته. به قول خبرنگارهای داخل ایران، امید همه به این، یعنی امید به خصوص کادر درمانی به این بوده که مردم فهیم‌تر از این باشن و شرکت نکنن، نرن بلیط‌ها رو نخرن. ولی از اونجایی که مردم هم ظاهراً خیلی خسته بودن از این دوره طولانی بسته بودن سالن‌های سینما و بی برنامه بودن، ظاهراً تو سایت سینما تیکت که بریم، سینما تیکت سایتیه که داخل ایران میتونن ازش بلیت سینما بخرن، مثل مثلا
همین پرسیونت خودمون که همینجا میخرن،
یا مثلا SFB قدیم یا فیلم استادن الان اینجا که ما میریم بلیت میخریم. ظاهراً اونقدر ترافیک خرید بلیت برای اکرانهای جشنواره بالایه که نمیشه وارد سایت سینما تیکت شد و مردم سالن‌ها رو دارن پر میکنن، حالا به همون اندازهی که گنجایش و ظرفیت نشستن بهشون دادن، و خدا به داد برسه که حالا بعدش قراره چه اتفاقی بیفته و وضعیت کرونا در ایران به کجا برسه. اما حالا من این مقدمه بود در حقیقت راجع به فستیوال فجر گفتم، ولی حرف اصلی یا خبر اصلی که میخواستم بدم این بودش که امسال در حقیقت پروانه نمایش برای بسیاری از فیلم های سینمایی صادر نشد و خیلی خیلی وزارت ارشاد خیلی سختگیرانه، محافظه‌کارانه و سختگیرانه برخورد کرد با فیلم هایی که به جشنواره قرار بود که فرستاده بشن و در جشنواره قرار بود که شرکت بکنن. لیست بلند بالایی از فیلم هایی که به جشنواره فرستاده شدن و قبول نشدن بیرون اومده و آخرین اتفاق و هم یک جورایی عجیب ترین اتفاقی هم که افتاده، فیلم قاتل و وحشی هم توقیف شد. وزارت ارشاد مانع از نمایش فیلم جدید کارگردان این فیلم حمید نعمت‌الله از وزارت ارشاد مانع از نمایشش تو جشنواره شد و حتی این فیلم رو توقیف کرد، یعنی یک قدم هم جلوتر رفت. و دلیلش بعد از بحث‌ها و واکنش‌های خیلی زیادی که انجام شد در راستای این توقیف این بودش که سازمان سینمایی گزینه محافظه‌کاری رو استفاده کرده، سراغش رفته و پروانه نمایش قاتل و وحشی رو صادر نکرده، توقیفش کرده. دلیلش هم گوش‌های لیلا حاتمی و موی تراشیده لیلا حاتمی اعلام شده. در حقیقت در فیلم نمایش موی تراشیده و نمایش گوش‌های لیلا حاتمی وجود داشته و تماشاگر میتونسته که ببینه که از نظر شورای پروانه نمایش این کار مجاز نبوده. البته این اتفاقیه که تو سالهای گذشته تو چندین اثر سینمایی افتاده و فیلم‌های بسیاری با وجود اینکه زنها موهاشون رو تراشیده بودن ولی مجوز اکران گرفتن، اما سازمان سینمایی دولت حسن روحانی ترجیح داده که توی این زمینه هم یه خورده سختگیرانه تر از قبل عمل بکنه.
حالا هفته گذشته اگه خاطرت باشه خبری گفتی راجع به شمقدری که در واقع نقل قول از خمینی کرده بود در ارتباط با حجاب زنان در فیلم‌های سینمایی و کلاگیس و اینها، این رو هم میشه بهش ارتباط داد که
دقیقا همینطوره. توی مثلا یه مقاله دیگه منتشر شده با عنوان موارد مشابه قاتل و وحشی ولی با پروانه نمایش. همونطوری که گفتم تو چند دهه گذشته ما فیلم‌های زیادی بودن که زنها هم گوششون نمایش داده شده و یا اینکه حالا موشون تراشیده شده بوده. فریما فرجامی در فیلم سرب سال 1368، رویا نونهالی و زهرا داوود نژاد در فیلم زندان زنان، بچه های بعد سال 79، خاطره حاتمی تو فیلم قرنطینه سال 1386، آزاده زارعی در آمین خواهیم گفت سال 1394، پانتا بهرام در شنای پروانه سال 98، یعنی همین پارسال، اینا نمونه های مشابهی هستن که مجوز نمایش گرفتن ولی سوال بود
همشون هم موهاشون رو تراشیده
همه
بودن،
همه زنهایی بودن که موهاشون تراشیده شده بوده و گوشهاشون بیرون بوده، ولی خب این سوال الان مطرحه که چرا این فیلم نه. در همین راستا پانتا بهرام، همونطور که گفتم سال 98 پانتا بهرام در فیلم شنای پروانه بازی کرد، در اون فیلم موهاش رو تراشیده بود و گوشش هم بیرون بود و بعد هم در نشست خبری این فیلم شرکت کرد با همون شکل و شمایل، یعنی با همون موی تراشیده، یعنی سر تراشیده شده و گوشهای بیرون. حالا پانتا بهرام تو صفحه شخصی خودش یک یادداشت زیبایی در رابطه با همین قضیه نوشته که من فکر می‌کنم خالی از لطف نیست اگه من این یادداشت پانتا بهرام رو دقیقاً روخوانی بکنم. پانتا بهرام نوشته که این روزها باز بحث گوش است و سانسور و سینما و زن. گوش زنان که گویا فقط برای شنیدن فرامین مردان آفریده شده. نه ببخشید، من باید چیزی بگویم که به صلاح باشد، چرا که آداب این گونه حکم می‌کند. باید چیزی بگویم که بشود گفت. در میانه این هیاهوی تکراری گفتند فیلم‌های دیگری در این سال‌ها با حضور زنانی با سرهای تراشیده بر پرده رفت و آب از آب نجنبید. نه دوستان، نه این همه آسان. ما در اختلاط مفاهیم و استدلالات و استفتا و مباحث بیقانونی که قانون نمی‌شوند تاوان زن بودنمان را می‌دهیم. من هم تاوان دادم برای شرکت در جلسه مطبوعاتی فیلمی که با همان شکل در آن فیلم ظاهر شده بودم. این خانه گویا به اعتبار ترس پابرجاست و ما هرگز صاحب خانه نمی شویم. زن بودن و بودن در این سینما آسان نیست. ناتمام. من فکر می‌کنم همین چند خط در حقیقت گویای همه اتفاقاتیه که برای زنان سینما، بازیگران زن سینمای ایران میفته و اینکه چقدر قشنگ پانتا بهرام درد 40 سال بازی کردن در اون سینمای مردانه و مرد سالارانه ای که قوانین مسخره مرد سالارانه متاسفانه میتونه بهش مجوز بده یا نده به راحتی، چقدر قشنگ توضیح داده
بود.
بله، به هر حال این از اتفاقات عجیبی بود که توی فستیوال فجر امسال افتاده.
دیگه خبر چی داریم؟
خبر دیگه این که سعید خانی درباره نمایش ارادتمند نازنین بهار تینا تو جشنواره هنر زنده است و اعتراض آقای کاهانی کارگردان این فیلم یک متنی رو نوشته. اونم اینه که ظاهراً از جشنواره هنر زنده است با سعید خانی تهیه کننده تماسی میگیرن مبنی بر نمایش فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا. فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا ساخته کاهانی هستش و این از اون فیلم هایی بود که قرار بود هرگز اکران نشه و توقیف شده بود و حالا از جشنواره هنر زنده است یک تماسی گرفته میشه با سعید خانی و میخوان که اجازه بده به عنوان یکی از تهیه کننده ها که نسخه بدون سانسور فیلم برای این فستیوال برای این جشنواره فرستاده بشه و در صورت موافقت وزارت ارشاد در این جشنواره اکرام بشه. بعد از سالها من فکر میکنم ساخته یه سال 1393-94 این فیلم یا شاید حتی 92-93 خلاصه سالها از ساخته این فیلم گذشته. سعید خانی هم ظاهرا خیلی خوشحال میشه به عنوان تهیه کننده و میگه که باشه و حتما این کارو میکنم و این اقدامات انجام میگیره و تا اینجای کار از اونجایی که نمیدونسته سعید خانی که این اتفاق واقعا میفته یا نه و نخواسته که امید واهی به آقای کاهانی که در حال حاضر ایران هم زندگی نمیکنه بده، به آقای کاهانی اطلاع نداده. ولی این خبر رسانه‌ای میشه و طبیعتاً به دلیل بی‌اطلاعی آقای کاهانی معترض میشه بابت این اتفاق و به آقای سعید خانی میگه که شما اجازه نداشتی که به کارگردان فیلم اطلاع ندی که حالا قرار فیلم من قراره که این اتفاق براش بیفته. سعید خانی هم سعی میکنه که توضیح بده که من فکر کردم که راه رو هموار میکنم، شاید بعد از کرونا مثلا در این فستیوال الان شرکت بکنه، بعد از کرونا هم اکران عمومی بگیره. یه بحثی بینشون میشه و اتفاق نهایتا به اینجا ختم میشه که آقای کاهانی میگه که من نمیخوام که فیلمم در این جشنواره اکران بشه و اصلا نمیخوام که این فیلم دیگه اکران بشه. یعنی فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا یه جورایی میشه گفتش که حالا دوچار خودکشی کارگردان شد دیگه، یعنی حتی اگه مجوز هم برای اکران عمومیش صادر بشه کارگردان نمیخواد که این فیلم دیگه در ایران اکران بشه. بعدم آقای کاهانی خواسته از سعید خانی که نسخه اصلی و بدون سانسور برای آقای کاهانی ارسال بشه تا خارج از ایران اکرانش بکنه و این احتمال میره که این فیلم جز فیلم هایی باشه که اصلا بدون اکران داخلی خارج از ایران بخواد اکران بشه.
اونم تازه بعد از شرایط کرونا طبیعتاً دیگه نمیتونه که همینجوری.
آره
الان چون سینماهای دنیا حداقل دارن درست عمل میکنن، مثل داخل ایران نیستن که موسمی کرونا داشته باشن دیگه اجرایی.
بله
خب بله، یه خبر کوتاه دیگه اگر بگی وقت ما تمام شد.
خبر دیگه این که بخش سینمای تجربی به جشنواره ونیز امسال اضافه شده و شروع ثبت نام برای شرکت کننده های این بخش هم یعنی ثبت نام هم شروع شده. 78مین جشنواره بین المللی فیلم ونیز با اضافه شدن یک بخش جنبی جدید ویژه آثار تجربی قراره که برگزار بشه. بعد از اینکه اعلام شد که رئیس هیئت داوران ونیز 2021 جون هو سازنده فیلم پارازیت یا انگل انتخاب شده، توی هفته گذشته این هم اعلام شد که فیلم‌هایی که علاقه‌مند برای شرکت در این دوره هستن باید شروع کنن و فیلم‌هاشون رو ثبت نام کنن، فیلم‌هاشون رو بفرستن و به این شکل. اما بعد خبر تکمیلی اومد که یک بخش جدید آثار تجربی که از دوره 2021 به جشنواره فیلم ونیز اضافه میشه اسمش هست افقهای اکسترا، اگه اشتباه بخونم اوریسونتی اکسترا هستش اسمش اینه و در واقع تکمیل کننده یه همون بخش افقهای جشنواره ونیز هست. جشنواره ونیز سالهاست یک بخش افقها داره، این افقهای اکسترا هستش اما تمرکزش روی گرایش‌های جدید در سینمای جهان قراره باشه و پذیرای کارگردان‌های جدید و پیشتاز سینما و خب این میتونه که راه رو برای خیلی خیلی از کارگردان هایی که تازه شروع به کار کردن، جوان هستن یا دید جدیدی دارن و سینما رو به شکل جدیدی میبینن، آوانگارد ترن، مدرن‌تر فیلم می‌سازن میتونه خیلی امکان خوبی باشه. در واقع این بخش افق‌های اکسترا جایگزین بخش دیگه ای از جشنواره ونیز که من نمیتونم بخونمش متاسفانه چون به ایتالیایی سکونفینی یا همچین چیزی جایگزین اون بخش هست که شرایطش یه ذره با اون بخش فرق میکنه. توی اون بخش اینطوری بوده که کارگردانهای جوان میتونستن شرکت بکنن ولی شرط خاصی نبوده. معذرت میخوام. ولی در این بخش افق‌های اکسترا فیلم ها باید حداقل داره مدت زمان 60 دقیقه باشن ولی در
چارچوب و استانداردی براش تعریف کردن.
بله، اما در زمینه فرم و سبک و ژانر و اینها هیچ محدودیتی ندارن، ضمن اینکه یک هیئت داوران ویژه فیلم های این بخش هم وجود داره در جشنواره ونیز که با اون هیئت داورانی که فیلم های بخش مسابقه اصلی رو در حقیقت داوری میکنن متفاوته و برنده بهترین فیلم این بخش هم قراره که جایزه خاص خودش رو بگیره و خب این هم هنوز مشخص نیست که از کدوم کشورها چه فیلم هایی قراره کلن در ونیز یا در این بخش شرکت بکنن، ولی ثبت نام و فرستادن آثار شروع شده. شاید طی هفته های آینده ما شاهد خبرهای از ایران هم باشیم که با دوستان راجب صحبت میکنیم.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه پونه جان، خیلی ممنونم به خاطر برنامه این هفته.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که تا هفته آینده همه سلامت باشن. خداحافظ.
ترانه امان رو میشنویم با صدای حامد نیکبی و شاهین نجفی، بعد هم در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه.